مبحث تنزیلات و تأویلات قرآن کریم پیرامون حضرت سید الشهدا علیه السلام، تأویل آیات اول سوره مبارکه مریم و آیه 107 سوره مبارکه صافات.
لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. بحثی در این چند جلسه داشتیم و داریم پیرامون برادران و خواهران گرامی و مدرسین و معلمین محترم قرآن کریم و همچنین عزیزانی که به هر نحوی صدای ما رو می‌شنوند، تحت عنوان تنزیلات و تأویلات قرآنی پیرامون حضرت ابوعبدالله حسین سید و سالار شهیدان کربلا سلام الله علیه. عرض کردیم که در قرآن کریم آیات متعددی وجود داره که این آیات درباره حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام هست که بر دو دسته تقسیم میشه. آیات اول آیاتیست که ما اسمش گذاشتیم آیات تنزیلی، یعنی آیاتی که شأن نزولشون در مورد و درباره امام حسین علیه السلام هست. این آیات رو چند تا شما برای نمونه خدمت دوستان عرض کردیم. گفتیم یکیش آیه مودت هست، آیه 23 سوره مبارکه شورا. یکی آیه تطهیر هست، آیه 33 سوره مبارکه احزاب. یکیش آیه مباهله هست، آیه عرض خدمتون که 61 سوره مبارکه آل عمران. یکیش سوره مبارکه در هست که حسب روایتی کل این سوره در شأن بزرگوار و مادر گرامیشون و امام مجتبی و امیرالمومنین علیه السلام نازل شده و اکثریتی هم در واقع بگیم که همه مثلا یه تعدادی به این صورت قائلن، یک تعدادی که البته این قول رو صحیح‌تر و اشکر میدونن که 18 آیه از سوره مبارکه انسان یا همون سوره 10 که همون سوره حل عطا بهش ما ها میگیم در مورد حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام نازل شده. وقتی که میگیم درباره اهل بیت، یعنی صدیقه طاهر سلام الله علیه و امیرالمومنین و حسنین علیه السلام علیهم السلام این آیات نازل شده، یعنی وقتی که در کل نازل شده، کل این افراد به تک تک این افراد هم نازل شده برمیدیم. من گفتیم اینها آیاتی هم که شأن نزولشون در مورد بزرگواران هست. آیه 59 سوره مبارکه نساء رو عرض بخدمتون که عرض کردیم که معروف هست به آیه قل الامر یا همون قل الامر، که این آیه هم ما گفتیم روی مرزه، یعنی گفتیم که هم این آیه میتونیم بگیم آیه است که تعبیرش راجع به معذرات، هم میتونیم بگیم که نه، شأن نزولش هم در واقع با یک مقدار دقت کردن مشخص میشه که راجع به چه کسانی هست. و خوندیم از دانشمند بزرگ اهل سنت و مفسر قرآن اهل سنت در تفسیر کبیر خودش ذیل همین آیه شریفه بیان می‌دارد که اولی الامر حتما باید معصوم باشه و عرض به خدمتتون که بعد می‌گوید که معصوم حالا کیا هستن و چه کسانی معصوم اینن. او می‌گوید که همه امت اسلام منظور این آیه شریف از اولی الامر، که ما گفتیم این حرف خنده‌داری است و این تیکش خیلی تیکه خوبیه، ولی خب متاسفانه در این از یه دوم کار رو خراب کرده ایشون و مطلبی رو گفته که اون شأن علمی خودش رو واقعا زیر سوال بود. الان ایمانن عرض کردیم که اگر در تعلیلات این آیه منظور کنیم، یعنی اولین آیه از آیات تعبیر بدونیم اولوالامر رو، گفتیم که اولوالامر فقط یا فقط 14 معصوم هستن، مدلن میکنم 12 امام هستن و فقط و فقط این معصومین هستن و چیز دیگری اطلاق نمیشه، حتی مراجع تقلید هم نمیتوانن اولوالامر باشن. این رو عرض کرد. آیه دوم از آیات تعبیری گفتیم که آیه 36 سوره مبارکه توبه است که بیان کردیم. بعد گفتیم آیه سوم از تعبیرات قرآنی راجع به امام حسین علیه السلام، آیه 105 سوره مبارکه توبه است که با دانستن این آیه خیلی انسان باید دقت کنه، چون اعمال انسان رو اگر امام حسین علیه السلام حسن این آیه اراده بفرمایند می‌بینن اعمال شیعیان و محبین خودشون رو. انسان در نحوه اعمالش در طول هفته و در طول شبانه روز خیلی باید دقت بکنه. خب یه هر کس خواست در واقع هم سیدی هاش هم نوار کاستش رو باید سمی بسری در واقع آماده میکنه. سایت کامل هم هر روز بعد از سخنرانی ها بلا فاصله فرداش با کمک واقعا مخلصانه یه دوستان خوبمون این سخنرانی ها به سایت میبره و اونجا بلا فاصله پخش میکنه. دوستان میتونن سخنرانی قبلی مراجعه کنن و ببینن که مطلب به چه صورت. آیه چهارمی که دیشب مطرح کردیم از آیات تعبیری، یعنی از تعبیرات قرآنی راجع به امام حسین علیه السلام، آیه اول از سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها بود. این آیه رو توضیح هم دادیم که حروف مقطعه و نفوذ قرآن به اینها میگن، آیاتی که در واقع به صورت معمولی نیست، یعنی جمله‌ای نیست که مفهومی داشته باشه، چند تا حرف در کنار هم چینده شدن و از چینش چند تا حرف یک کلمه به وجود اومده، مثل حامیم، مثل تاسین، میم، مثل تاسین، عرض خدمتتون که مثل نون، مثل این که مثلا بگیم که کاف ها یا عین صاد که مورد بحث ما هست. حالا اینها همه حروف مقطعه یا بهشون حروف قرآن میگن، چند تا اسم برایشون سنی و شیعه در کتب خودشون نقل کردن. از ما این بودش که این آیات آیاتی هستند که اتفاقا جزء دسته آیات متشابه قرآن محسوب میشن، یعنی متشابه به این معنا که ما مفهوم و ما اراده پروردگار رو از این آیات نمیدونیم چی، فقط کسانی میدونن که نام اونها راسخان در علم هست. راسخین در علم میدونن که فقط مفهوم و معراض این آیات چی هستش. باید اونها رجوع کنیم ببینیم منظور از حامیم چیه، منظور از الف لام میم چیه، منظور از تاسین میم چیه، منظور از نون چیه، به این صورت. بعد هم اینم دیشب بحث کردیم که علما کنار هم قرار دادن این حروف رو، تکرارهاشو برداشتن، جمله ای از توش در آمده به نام این که صراط و علیین حق و نمسک و هون، راه علی ابن ابی طالب علیه السلام راه حق است که ما به آن تمسک می‌جوییم. این خلاصه ای از بحث چند جلسه گذشته بود، چون به پایان این جلسات داریم نزدیک میشیم ضرورت بودم که این رو عرض کنم. اما بحث این جلسه که آیه اول از سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها هست که میخوایم بریم تعبیرش رو ببینیم که این منظور از این کلماتی که این کلمه‌ای که هست، حروفی که کنار هم چیده شده و مبهمه و ما نمیفهمیم یعنی چی، معصومین به ما چگونه پاسخ میدهند. اگر مایل باشید که قلوب انشاءالله آماده باشه که این رو انشاءالله هم خوب بیان بکنیم هم خوب متوجه بشنیم، یک صلوات محمدی و قمراء خط بهار جلد 44 صفحه 223 و همچنین در کتاب شریف احتجاج تبرسی که بعضی ها تبرسی میکنن و تبرسی صحیح است، صفحه 443 اونجا میفهمن کاف ها یا عین صاد. حالا اول سوره هم هست، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد. سعد ابن عبدالله قمی میگوید که از حضرت ولی از الله نال قرآن خدا در باره تعبیر اولین آیه سوره حضرت مریم سوال کرده که کافا یا انسان یبن رسول الله یعنی چه؟ منظور از این حروف چیه؟ معلوم میشه که سعد بن عبدالله یومی در زمان غیبت صغرا این سوال رو کرده، چون در زمان غیبت صغرا به هیچ عنوان کسی نمیتواند ارتباط با امام زمان علیه السلام داشته باشه. یه وقت خود حضرت ولی از خودشون میخوان یک کسی بزرگوار رو ببینه، به چشم اون میاد، ولی میاد یه جایی از تصرف در او میکنن، او حضرت رو میبینه میشنسه، یا او توسلی پیدا میکنه، یا مثلا حضرت رو میبینه یا نمیبینه، یا مثلا حضرت دوست دارن که او ببینه تشون. از دیدن از طرف امام زمان علیه السلام مشکلی نداره، اما دیدن از این طرف محاله در زمان غیبت کبری. یعنی هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که ما با امام زمان ارتباط داریم و اگه قرآن عمل رو انجام بدید حتما امام زمان میبینیم. این الان نصف بهشون همه گوشه زندان‌های اوین هستن، زندان اوین هستن، به خاطر اینکه وزارت اطلاعات همشون گرفته، کار بسیار بسیار خوبی هم کرده که اینها با این عمل منحرفانه خودشون عرض خدمتون که مردم رو فریب دادن و شیادی ها و کلاهبرداری زیادی کردن. خود حضرت فرمود هر کس در زمان غیبت کبری آمد گفت که من امام زمان رو دیدم، باش ارتباط دارم، میبینم و پیغامی دادم فلان، حضرت فرمود هم کذاب هم مفتر هست، یعنی هم بسیار دروغگوه همین هم افترا زننده هست، و فرمودن که انکارش بکنید چنین کسی. پس معلوم میشه این در زمان غیبت صغرا بوده که هنوز کمکی ارتباط بوده، یعنی حضرت تقریبا به طور کلی ارتباطشون رو قطع کردن، از طریق نواب خاصه در تماس بودن با مردم که چهار تا نائب بودن. خود حضرت هم ممکن در جای اراده می‌فرمودن، ممکنه برای کسی از شیعیان یا محبین خاص حضرت ظاهر شدن و مطلبی رو بیان می‌فرمودن. این از جمله اونها باید باشه. از حضرت سوال میکنه راجع به کافها یا انسان، حضرت در جواب میفرمایند که این حروف از اخبار غیبی است که خداوند بنده اش حضرت زکریا علیه السلام را بر آن مطلع فرمود. خوب دقت بفرمایید چون چند تا نتیجه میخوام بگم. و سپس آن را بر محمد صلی الله علیه و آله بعد حضرت قضیه را هم تعریف میکنن، یعنی تبیین میکنن، شرح میدهن، میفرمایند و داستان این خوندن اون بعد اطلاع دادنش بر حضرت زکریا و خوندنش بر پیامبر گرامی اسلام از این قرار هست که حضرت زکریا علیه السلام از پروردگارش درخواست نمود که به او اسماء خمسه را بیاموزد. اسماء خمسه یعنی اسماء پنجگانه، پنج تا اسم. حالا این پنج تا اسم فلسفه شده عرض میکنم، بذارید روایت رو تا آخر بخونیم یک نتیجه. از پروردگارش کی؟ حضرت زکریا علیه السلام درخواست نمود که به او اسماء خمسه را بیاموزد. جبرئیل علیه السلام بر حضرت زکریا نازل شد و به او آن اسماء را آموخت. اسماء چیا بودن؟ اسماء پیامبر گرامی اسلام، حضرت صدیقه طاهره، امیر المؤمنین علی علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام. شد چند تا؟ پنج. اینها رو به حضرت زکریا آموخت. باقی اسماء خمسه است که شما دوست داشتی اینا هست. خب حضرت زکریا علیه السلام شروع میکرد هر روز این اسماء رو نام میبرد، این اسمهای گرامی رو نام میبرد، خلاصه با اینها به قول ما گفتن یک صفایی میکرد. بعد یه روز گفتش که پروردگار را، یعنی حالا من این تیکرهایی میخونم بعد اونجایش برسیم، هرگاه زکریا نام پیامبر گرامی اسلام و علی و فاطمه و حسن علیه السلام، چند تا شدن؟ چهار. این چهارتا رو نام می‌برد، اندوهش از بین رفته و غمش برطرف می‌شد. حالا من نمیدونم شما یاد داشت دارید، ما هم مثل شما دیزروش هستیم که تو زنیان بمونه آخرسد این نتیجه های خوبی بگیریم، چون این نتیجه دیگه هم میخواییم بگیریم غیر از نتیجه بحثیم. یه بار دیگه این عرض میکنم که شما تو زنیتون باشه، فهمون که هر وقت نام این چهارتا رو میبرد دیگر از امام حسین نام اونای دیگر میبرد، هم اندوهش برطرف میشد هم غمش برطرف میشد. اما وقتی که نام حسین علیه السلام را می برد، بغض گلویش را می گرفت و آنقدر عشق می ریخت که نفسش می گرفت. اینجوری یعنی به امام حسین علیه السلام که می رسید، انگاه همه قبا آدم بده می دلش، بغض گلویش را می گرفت، عشق می ریخت مثل چی؟ گریه می کرد شدید. روزی زکریا به درگاه خدای تعالی عرضه داشت، الهی مرا چه شده از که وقتی نام این چهار تن را می آورم از غمهایم آرامش می یابم، اما وقتی که نام حسین علیه السلام را می برم از چشمانم اشک می ریزن و نفسم تند می شود، ضربان قلب پیدا می کنم. خداوند متعال زکریا را از قصه آن خبر داد. یعنی کلن جریان کربلا رو برای حضرت زکریا خود خدای تعالی تعریف کرد، از اول تا آخرش. بعد فرمود کاف، کاف ها یا انسان، کافش کربلاست. اینو خود خدای تعالی داره بیان میکنه برای حضرت زکریا، میگه این رمزش هست در جامعه، این کاف های آنسان یک رمزی که خود زکریا این رمز رو آموخته، توضیحش هم براش داره. کافش کربلاست، پا آن حلاج و کشته شدن عترت طاهره است و یا اش یزید است که به حسین علیه السلام ستم میکنند، اینش آتش حسین علیه السلام است و سادش صبر حسین علیه السلام است. اینجا که این رمز رو برش روزید. وقتی حضرت زکریا علیه السلام این را شنید، تا سه روز در مسجد ماند و از مسجد بیرون نیامد و اجازه نداد مردم داخل مسجد شوند و شروع کرد در همان مسجد با صدای بلند گریه کردن و مرسی خانی کردن، یعنی زبون گرفتن. به قول ما امروز آخر اصطلاحا اینو بکنیم میگیم مددادی کردن. مثلا یک کسی میخونه، دیگران گریه میکنن، یا میخونه برای خانوادش، یا میخونه برای خودش، بعضی برای خودشون هم دارن میخونن و مثلا میرن تو حرم ائمه خودشون مثلا بر خوششون بعد زمزمه میکنن میخونن. حالا به صداها وسیله یکی صداش رو بهتر، یکی صداش رو بدتر هست. میگه حضرت شروع کرد بلند بلند گریه کردن تو این سه روز و مرسی خانی کردن، یعنی روزه خونی کردن. به قول من ما بهش میگیم مرسی کردن. و در عزای امام حسین علیه السلام به درگاه الهی، یعنی در عزای امام حسین، میگه عزا گرفت برای امام حسین، عزا خونه درست کرد تو مسجد، مرثیه خونی کرد، روزه خونی کرد. تو همین روزه خونی و مرثیه خونی تو همین چند روز به درگاه الهی عرضه داشت. این تیکه مهمه. حالا اجازه بدید چون درسیم یادمون بره یکی دو تیکه رو عرض بکنیم از این حدیث، از این روایت، بعد یک قسمت مهم میشم میذارم آخر سر میگم ادامه روایت هم براتون خواهم بود. اون جایی که ما خواستیم نتیجه بگیریم عرض خدمتتون که سر اسماء خمسه است. دقت داشته باشید که هر وقت حالا نه ما بگیم هر وقت گرفتاری برامون پیش میاد، اصلا هر وقت که میتونی از در منزل بخوایی برید، برای هر کاری، برای مسافرت، برای سلامتی، تو میخواید سفر بریم به سلامت در گریم، میخواید هم کاری انجام بریم، میخواید چکی بکشیم، میخواید سفرهی بکشیم، میخواید خونهی بخریم، میخواید چلیک بشیم، میخواید مغازه چی کنیم، کاری عوض کنیم، ازدواج کنیم، همواره سعی کنید خدای تعالی رو به این خمسه طیبه قسم بدید و نام اینها از زبانتون کنار نره. این درسی است که ما از اینجا فعلا این قسمت میگیریم. این یک خواصی پیش داره که حضرت زکریا خاصیتش رو بیان میکنه. گیرم نام امام حسین میاره گریش میگیره، اونم حدیث داریم، حدیثش هم تو نفس المحموم هست که فرمودن که کسی که نام امام حسین علیه السلام یا مؤمن باشه حالش رو عوض میکنه. نمیشه مؤمن نام علی عبدالله رو ببره در موقعیت خاص خودش حالش عوض نشه. اینم حدیث صحیح داریم. ولی ازا حضرت زکریا سلام علیه ها چهار اسم میاره، پنجمی میاره، قلبش به تپش میفته و اینها. الان که واقعه عاشورا تمام شده دیگه، خب ما دیگه کارتون آشکاری که اصلا چی شده چی دیگه فلان، اینها نام هر پنج تنی که میاریم خودمون هم میدونیم چه اتفاقی افتاده، هر کدوم به چه صورت به شهادت رسیدن، مثلا ابوبکر جان علیه الصلاه و السلام. اینو یادمون نره. این یک مطلب. اینجا دقت بکنید ادامه روایتو. در عزای حسین علیه السلام به درگاه الهی عرضه داشت خداوندا آیا بهترین آفریدگانت را به فاجعه فرزندش گرفتار می‌کنی؟ این سوال اول. آیا اندوه این مصیبت بزرگ را در خانه او فرود می‌آوری؟ بهترین آفریدگان یعنی کی؟ پیامبر گرامی اسلام. خداوندا آیا لباس این گرفتاری را بر تن علی و فاطمه می پوشانی و غم این مصیبت را به ساحت آنان می رسانی؟ این سوالات از پروردگار کرد تو همون سه روزی که تو مسجد با همین حالت گریه و تذکر. سپس زکریا و بارلا، حالا این روایت امام زمان علیه السلام داره بیان می فرمانه، سپس زکریا و بارلا در این سن پیری، ببینید معنگ و محب یعنی اینا، اگر به لفظ امروزی ها کمشین لفظ زیاد جاده میرم نیبگیم مثلا آدمی که عشق واقعی داشته باشه، عاشق واقعی باشه، یعنی اینا برام اهل بیت باشه، یعنی این زکریا سلام الله علیه در حد خودش متوجه میشه من شما باید در حد خودمون این کار رو انجام بدیم. میگه زکریا سلام الله علیه عرضه داشت که بارنا ها در این سن پیری فرزندی را روزیم کن که نور چشمم باشد، هرگاه او را روزیم کردی، چون از زکریا بچه دار نمیشون. در صورت حضرت مریم سلام الله علیه ها بیان میفهمد که خداوند بشارت فرزندی رو در سن پیری بهش داد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا زکریا انا نبشرک به غلام اسمه یحیی. خب ما بشارت بهتون میدیم به یک نوجوانی، به یک کودکی که اسمشو یحیی خودمون میذاریم، تو هم اسمشو یحیی بگذاریم. از این دارد که هرگاه او را روزیم کردی، یعنی من چشمم به این بچه روشن شد، مرا گرفتار محبت او بود، یعنی یک کار کن که من یحیی رو خیلی دوست داشته بودم. خانما خوب دقت بکنن، آقایان خوب دقت بکنن، ببینید چی از اینا میفهمید. شما، من، همه ما که اینجا هستیم، هر کس هم که صدای ما میشنن چی میفهمید؟ مرا گرفتار محبت او کن. اون کی بود؟ یحیی، حضرت یحیی فرزندش. وقتی منو خوب گرفتار محبتش کردی و آنگاه مرا به مصیبت فرزندم مبتلا کن، همان گونه که حبیبت محمد را به فاجعه فرزندش مبتلا میکنی. همون جوری اول منو خوب درگیر محبت فرزندم بکن، بعد این فرزند منو به مصیبتی گرفتار کن که همون گونه که پیغمبر آخرالزمان رو به مصیبت فرزندش و به فاجعه فرزندش مبتلا کن. سپس خداوند متعال یحیی را به زکریا داد و زکریا را به فاجعه یحیی مبتلا کرد. زکریا طبق نقلی نوشتن که 120 ساله بود، همسرش هم 98 سالش بود، نازا بود، فرزند برونه نمیبود. دعایی میکرد، خداوند متعال دعاش را مستجاب کرد، گفت به من فرزندی دید و خدا دعاش مستجاب کرد. از زمان استجابت دعا تا زمانی که این دعا عملی میخواست بشه 5 سال طول کشید. ما یه وقتی یه دعایی میکنیم، پیغمبر هم نیستیم، امام هم نیستیم، میخواییم صبح فردا دعا مستجاب بشه، بعدم با خدا قهر میکنیم. پیغمبرش دعا کرده مستجاب شده، 5 سال طول کشیده تا حضرت یحیی رو بهشته. حالا حضرت یحیی چگونه فردی بود؟ خیلی برای حضرت زکریا عزیز بود. حضرت یحیی یک جوانی بودش که خیلی ظاهر بود، یک جامعه از لیف خرما میپوشید، خوراکش برگ درختان بود، علفهای صحرا بود، نان جو بود، شبا هر جا هر مکانی که بود تمیز بود، پاکیزه بود، زمین بود، اما همونجا میخورد. بسیار کم میخندید، بعضی ها نشتن اصلا خندش رو ندیدن، فقط در پیشگاه الهی تضرع میکرد و گریه میکرد. آنقدر این آدم گریه کرده بود در درگاه الهی که گوشهای گونهش آب شده بود. پدرش زکریا بهش اعتراض کرد، در جواب پدرش گفت پدر جان، بر روی دوزخهای آتشی که خدا دارد پرتگاه‌هایی است که جز آن مردمانی که از خشیت خدا بسیار گریه می‌کنند دیگری از آنها نمی‌گذرد و من ترس آن دارم که از آنجا نگذرم. وقتی اینو گفت پدرش هم از زکریا آنقدر گریه کرد که بیهوش. حالا این طریقه شهادت به چه صورت بود؟ اینم در 1 دقیقه 2 دقیقه من خدمتتون عرض می‌کنم. این سلواتی بپرسید تا این وقت. پادشاه زمان حضرت یحیی سلام الله علیه یک زن بدکاری رو به همسری خودش در آورده بود. این زنم یک از این زنی دختردار شده بود، زن پیر شده بود و زنه میخواست دخترش رو به عقد پادشاه در بیاره. پادشاه گفت برید، از یحیی خیلی آدم مقربی است و نزد ما، نزد خدای تعالی خیلی عزیزه، نزد ما هم همینطور. از اون بپرسید اگه اون فتوادان رو با این دخترمون ازدواج میکنید، اگه نه که هیچ. رفتن و حضرت یحیی فهمود نمیتونی، دختر خودته نمیتونی باش ازدواج بکنید. زنه خیلی بدش اومد، رفت و خلاصه یک روز دختر رو آغوش کرده، در حال مستی او پیش پادشاه و از دختر خواست که از پادشاه بخواد که حضرت یحیی رو سرش رو از بدن جدا بکنه. او هم همین کار رو انجام داد و سر آوردن پیش پادشاه و این سر 6 ماه به این صورت در حرکت بود. عرض به خدمتون که و حضرت یحیی هم شباهت هایی به امام حسین علیه السلام داشت. از جمله امام حسین 6 ماه به دنیا آمده بود،
سیمان کردن سر امام حسین علیه السلام، برمیزه هم کردن و جریانات دیگه ها نمیخواد وارد اون بحث بشویم. عرض به خدمتون که خود حضرت زکریا سلام الله علیه هم بعد از شهادت حضرت یحیی خیلی حضرت براش سنگین بود، ولی خودش درخواست کرد. برای چی؟ برای اینکه به اون اجری که پیغمبر خاتم در شهادت امام حسین علیه السلام میرسه این هم همون اجر رو بتونه داشته باشه. این درخواست کرد. خب خیلی چیزا تو خود دیگه متوجه میشید، لازم نیست من توضیح بدم. خود حضرت زکریا هم بعد از این دیگه رفت و از دست این پادشاه پنهان شد و یک پیداش کردن و رفت به یک باقی پناه برد. یک درختی اونجا بود، این درخت باز شد، حضرت زکریا رفت داخلش، درخت هم اومد. اونا که دنبالش کرده بودن تماما دیدن این مسئله رو و این موجزه رو، در این حال رفتن عقلی بزرگی بودن، درخت رو حضرت زکریا از مثل حرکه کردن و به دو نیم کردن. حضرت زکریا اینجوری به شهادت رسید. اون چی که از این آیه نتیجه میگیریم این که کافهای آهنگساز اولین آیه سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها در در باره امام حسین علیه السلام نازل شده تعبیدش رو معصوم که امام زمان علیه السلام هست برای ما بیان کرد. خب میگه مطلب یکی همین که چون میخوام آیه بعدی رو بخونیم این دقت داشته باشه. اون دیگه که گفتیم میخوام بگیم اون اینه، اینو یا حفظش بکنید یا اگه تونستید یادداشت بکنید. پیغمبر خاتم طبق آیه آخرین سوره مبارکه بقره مأموریت پیدا میکنه که ایمان بیاره به همه پیغمبران. قبلن هم خود اصلا چی داشته؟ اینو خدا من اینجور دستور بده که ما هم اینو بیاموزیم. آمنم رسول، ایمان او پیغمبر به همه پیغمبران بالاخر آیه به ما انزل الیه ایمان ربی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. این یه طرف قضیه است. این پیغمبر همه این پیامبران میشناخت، از حضرت آدم تا قبل از خودش همه رو میشناخته، به اسم، به اسم پدر، به اسم مادر، و میدونسته که اینا به چه صورت. بالعکسش هم در آیات متعددی از قرآن کریم هست، اینو دقت داشته باشید. از زمانی که حضرت آدم علیه السلام خلق شده و خداوند اراده کرده که او هبوط بکنه و در روی زمین قرار بگیره، این از اول اراده پروردگار بود. اشعار رو میگم حافظ اینا رو شما این در این زمینه شو بذارید کنار، شعرش هیچ قیمتی نداره در این زمینه، که اگر گفته باشه که عرض خدمتتون که آدم باعث شد که من و تو بیان به این کره خاکی قدم زدیم، نه، اراده کرده و خداوند متعال که آدم از بهشت هبوط بکنه بیاد در روی کره خاکی. بحثی داره که آنما نوارش هم وجود داریم، سیدیش هم داریم، هرکس خواست رجوع میکنه. از حضرت آدم علیه السلام تا آخرین پیغمبر قبل از حضرت خاتم که حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نام آلهی و علیه السلام بوده، تمام اینها مأموریت داشتن یک ایمان به پیغمبر خاتم داشته باشن، یک و اینا داشتن. تو قرآن هم آیات متعدد داریم، الان مورد بحث ما نیست. دو، وظیفه داشتن برای امتهای خودشون حتما بیان بکنن که آقا یک پیغمبری در آخر الزمان میاد با این اوصاف، اوصافش هم بکن. که حضرت عیسی دیگه خودمون بلدیم که چند جای قرآن حتی این مطلب رو بیان کرد. سوم، از همه مهمتر دقت بکنید، تمام این پیامبران حسب آیات قرآن وظیفه داشتن که بیان بکنن برای امتهای خودشون حسب آیات قرآن. یعنی شیعه و سنی نمیتونه آیه قرآن رو رد کنه، دقت بکنید، حسب آیات قرآن، بعدم بپرسید براتون میخونم، وظیفه داشتن این سرون کار انجام بدن که تمام این انبیا برای امتهای خودشون بگن که آقا این دینی که ما داریم به شما عرضه میداریم شرطش پذیرفتن اینه که یک پیغمبر خاتمی میاد. ما 124,000 پیغمبریم، یه پیغمبر خاتمی هم داره با این نام، دقت کنیم، و وصیی دارد به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام، و شما باید به او ایمان داشته باشید، و او هم جانشینانی دارد، این جانشینان اسماشون اینا هستند تا امام زمان علیه السلام. این مأموریت رو همه پیغمبرا داشتن، تمام پیغمبرا، و همه اینا اجرا کردن. گفتم غیر از این اگر داشته باشید، این دین دین کامل نیست. دین کامل دینی است که حتما باید، یعنی اینو پیغمبرا گفتن، با ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام این باید همراه باشه و قرین باشه، و الا دین دین ناقصه و کامل است. خب این آیه بعدی هم چون این توضیح رو دادیم، حالا آیه بعدی رو میگیم. به نظر من دیگه لازم به این توضیح هم نمیشه، بهتر بزنیم میشینه، فقط من باید یه خود سریع‌تر بگم، سریع‌تر هم صحبت میکنیم و حوصله دوستان سر نره. یک صلوات بلند بپرسید مطلب اشتباه نه، من تونتون بگم که انشاءالله مطلب اشتباه باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه 107 سوره مبارکه صافات. او فنجیناه به دام الشیطان الرجیم و فدیناه به ذبح عظیم. این آیه ایست که داره داستان حضرت ابراهیم رو به طور ظاهر بیان میکنه، یعنی تنزیل آیه، ظاهر آیه، قضیه ای رو داره شرح میده. قضیهش چیه؟ قضیهش میگیم یا پیامبری به نام حضرت ابراهیم علیه السلام بوده، این پیامبر داستانی داشته. قبل از اینکه ما وارد جزئیات داستانش رو نمیخوام بگیم، کلیات داستانش بشیم، دو تا مطلب هم شما دقت کنید. چند تا پیغمبر ما داریم که در قرآن مفصل راجبشون صحبت کرده. یکیش حضرت موسی علیه السلام هست، یکیش حضرت ابراهیم علیه السلام هست، یکی پیغمبر خاتم هست. حالا این ستا رو داشته باشید که مفصل راجب زندگانشون صحبت کرده در آیات مختلفه و سوره های مختلف. حضرت ابراهیم علیه السلام خود یکی از پیغمبرهایی بود که در واقع یک مقامات عجیبی رو خداوند متعال، ما میگیم عجیب یعنی غیر از پیغمبر خاتم، سوای پیغمبرهای دیگه مرتبه و مقامش خیلی بالاتر هست از پیغمبران دیگه. اینو قرآن هم تایید میکنه، فقط پیغمبران ما هم نسبت به همدیگه همه پیغمبر بودن، همه از خدا معصوم بودن، در این بحثی نیست. خدا آیات ثابت میکنه، دار که خدا آیات بیان میفهمد که اینها بعضی بر بعضی دیگر برتری باشن. الفاظی که قرآن کریم به ابراهیم علیه السلام میدهد حنیف هست، مسلم هست، حلیم هست، اواه هست، منیب هست، صدیق هست. اوصافی که به حضرت میگه شاکر هست، سپاسگزار نعمتهای خدا هست، قانت هست، مطیع خالق تواناست، دارای قلب سلیم هست، عامل و فرمانبردار کامل دستورهای آفریدگار حکیم هست و بنده مؤمن و نیکوکار و شایسته و صالح در راه پروردگار نام بود. منصبهایی که ابراهیم علیه السلام بهش رسید، برگزیدگی و شایستگی هر دو جهان، مقام خلدت یعنی خلیل الله بودن، دوست پروردگار مهربان، اولول عزم قرار گرفته، نبوت در ذریه حضرت ابراهیم قرار داده شده، نبوت پیغمبر خاتم و پیامبران بعدی، علم و حکمت و کتاب و شریعت بهش داده شده، ملک و هدایت خودش و پروردگار به او داده، سلام مخصوص در قرآن کریم بهش فرستاده، هم خودش هم خاندانش و مشمول رحمت و برکات خودش ساخته. خیلی جالبه، ابراهیم علیه السلام رو به تنهایی در قرآن کریم یک امت خانده، امتن واحده. خانه کعبه رو هم با این عرض بخدن تشکیلاتش به دست توانای حضرت ابراهیم ساخته و در واقع اون بازسازی کلیش رو انجام داده. اطراف دیگه هم پروردگار بهش داشته. یک مقام هم در پایان همه این مقام ها به حضرت ابراهیم بود. اون مقام چیه؟ مقام امامت. آیه 124 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاهل للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالم. ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه مبتلا شد به یک سری آزمایشات خیلی سنگین، این آزمایشات خیلی سنگین، بعد از پایان این آزمایشات خداوند یک مقام بهش داد، اون مقام امامت بود که بهش قال انی جاعل للناس امام، من تو رو امام قرار میدم برای مردم. این معلوم شد که امام تو شورای صدیقه تعیین نمیشه، جاعل امامت خدای تعالی است، پیغمبر هم نیست، باید خدای تعالی کسی رو امام قرار بده و امامان دوازدگانه رو خدای تعالی قرار داده، پیغمبر هم حتی نمیتونه امامان دوازدگانه رو قرار بده، خدا باید قرار بده، چون خودش میگه من اینی من که خدایم جاعل و جلد ناس امام، من تو را امام قرار میدم. خب این مقام هم گرفته از خدای تعالی. حالا میخوام چی رو عرض بکنیم؟ حضرت ابراهیم اطلاعاتی داشته. اگه این مقدار خوب گوش کنید، اگه هوا یه مقدار گرمه میتونید که دستگاه‌های دیگر پنکه ها را موشن کنید، اگه گرمشون از دوستان، اگه نگه هیچ، که توجه به این قسمت عزیزان داشته باشن که این در واقع نقطه عطف بحث ما هستش. حضرت ابراهیم علیه السلام یک سری اطلاعات داشته. اطلاعاتش چی بوده که داشته؟ شاید در زمان خیلی جوانی حضرت بود که شاید هم اولین ابتداء اون بزرگوار بوده که نمرود دستور داده اون رو در اون آتش بیاندازن. او هم رفته داخل اتاقه که جرسکار و بستنش به چیزی اتاقه که داشته هم بر جرسقی که آدم ها میگیم اونو بودن جرسکار از خدمت بود که پرتاب کردن حضرت به سوی آتش. پس هم به مورد ملک یا خود جبریل علیه السلام آمده به حضرت عرضه داشته که میخوای من نجاتتون بدم، من نجاتتون بدم، سر جلسه رو کم جلسه ها رو کم کنم، جلسه رو کم کنم، این پرتابی که کرده مثلا آن بکنه مثلا بری یه بره دیگه یا شما رو ببرم یه طرف به دیگه اصلا تو آتش نیفتی. حضرت همون خدا من میبینه یادم عرضه داشت بله خدای تابه شما میبینه تو خدای تابه هر کاری خواست با ما انجام ما برای دین خدا داریم این کار رو انجام میدیم در اون آتش. رفت در اون آتش، آتش بردن و سلامو شروع کاری نداره. این اطلاعات اطلاعات دیگر حضرت چی بوده؟ اطلاعات دیگر حضرت رفتن به صحرای سوزان عربستان کنونی حجاز قدیم، رفتن به سرزمین سوزان مکه و گذاشتن زن و بچهش اونجا، یعنی حضرت هاجر سلام الله علیها رو با فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام اونجا گذاشتن و عرض به خدمتتون این که آمده به شهر خودش توی کجا توی بیت المقدس توسط مرکبی که خداوند گفته شده منکبش و مرکبش مرکب براق بود، یکی از مرکبهای در واقع عرشی، یعنی مرکبهایی که فقط در اختیار خدای تعالی است که در اختیار پیغمبرم قرار داده به نحوی دیگرش پیغمبر رو به معراج کرد. یکیش هم این بود. یکی دیگه از اطلاعات حضرت ابراهیم چی بوده؟ چون فرصت ندیم حالا همش رو نمیتونیم بگیم، خود دوستان میتونن مراجعه کنن. یکیش هم اطلاع پیدا کرده، یعنی خداوند مبتلاش کرده به این که حضرت اسماعیل علیه السلام رو ذبح بکنه. شما میدونید که حضرت ابراهیم علیه السلام در سن 120 سالگی در سن 120 سالگی نوشتن بعضی ها، بعضی ها نوشتن در سن 175 سالگی، بعضی ها نوشتن که در سن عرض خدمتون که 200 سالگی، اهل تسنن بیشتر میگن 200 سالگی از دنیا رفته، یعنی این سه تا مدت عمر رو براش نوشتن. تقریبا بالای 100 سال حضرت عمرش بوده، تقریبا این دوره رفت که هنوز خداوند بهش فرزندی عطا نکرده. یک همسری داره به نام ساره. ساره هم مثل همسر زکریا سلام الله علیه نازا بوده، نمیذاری بوده. ساره یک کنیزی داشت به نام هاجر علیه السلام. یه روز دیگه دیدش که خیلی ابراهیم بیتابی میکنه، میگه من یه جوانی ندارم، فرزندی ندارم، بچه ندارم. خود ساره دلش سوخت، کنیزش رو بخشی به حضرت ابراهیم، گفت برو با این ازدواج کن. حضرت ابراهیم علیه السلام با هاجر ازدواج کرد. خداوند از هاجر در سن بالای 100 سال به حضرت ابراهیم فرزندی داد که او را اسماعیل نام نهاد. وقتی این فرزند به دنیا آمد، بالاخره ساره نتونست تحمل کنه، خودش بخشیده بود این کنیزها رو، نتونست تحمل کنه، بابا بچه تو من تو برو زیر چشم من نباشه. حضرت ابراهیم بچه رو برداشت به امر خدای تعالی برد تو سرزمین بیابانم، گفت از مرکبت هم پیاده نشدیم میزدیش اونجا برمیگرد. اینا رو بزرش اونجا تو سرزمین خشک و سوزان و بیابانم عرض خدمت دویم که مکه و همون مرکب که خدا من بشه رو برگشت من پیش ساره. اتفاقا از خود ساره هم در سنین ساره بالای 90 سال سنش بود، از جانب خداوند متعال چند تا ملک جبرئیل بود، میکائیل بود، اسرافیل بود، اومدن خدمت حضرت ابراهیم مژده بهش دادن که یا ابراهیم ما من این مجده ای بهت بدیم. اون مجده چی گفت؟ بچه دار میشید. ساده زر زیر خنده. گفت من جوانی بچه دار نشدم. حالا چجوری بچه دار میشم؟ خندی. اینها رفتن. اتفاقا خداوند اسحاق رو از حضرت صالح به حضرت ابراهیم علیه السلام داد. دو فرزند از یک پدر و از دو مادر. اسماعیل علیه السلام از حضرت هاجر، حضرت اسحاق از حضرت صالح سلام الله علیهم. اما نسل نبوت رو در، یعنی نبوت رو در نسل اسماعیل قرار داد و همچنین چی؟ و همچنین امامت رو در نسل اسماعیل علیه السلام قرار داد. خب شما تصور بکنید سن پیری یه نفر سالها تو کشور خودمون سالها بچه دار نمیشه، این رفته دکتر، این طبیب، اون طبیب، داروی گیاهی، داروی شیمیایی مصرف کرده، خودش، خانومش، بلان توسط پیدا کرده به این امام، به اون امام، مکه رفته، مدینه رفته، کربلا رفته، همه جا رفته توسطات فلان، حالا اومده بعد از مثلا 50 سال مثلا داریم خدا روی بچه سالم بهش داده، یه جوان رشید از نظر عقلی، از نظر علمی، از نظر شعور، ذوق، تقوا، یک نمرش 20 بهش داده. حالا این بچه بزرگ شده، در روایت نمیشته 13 سالش شده، 13 سالش شده، این بچه رشمی کنشه اسماعیل. نگاه به قد و بالای این میکنه ابراهیم، چه لذتی میاره که نم اصلا قابل بیان نیست. میگه حالا آوردتش از خدمتون که این بچه رو که با وجود این بچه دیگه وصیت بهش بکنه، بگه پسرم اینجوری اونجوری کن، اینطوری کن، زندگی دست تو فلان. ما هم که پیر شدیم بالای 100 سال 13 سال هم اسماعیل رو کنه شده 113 سال شده، نزدیکای مثلا 114-15 سال شده مثلا. دقیق شما در دل تاریخ دارم به یه وقت خطاب رسید از جانب پروردگار که ابراهیم بعد خطابش هم چجوری بود؟ در خواب 3 شب مونده به عید قربان ابراهیم علیه السلام خواب دید. خواب اول دید، خواب دیدش که آقا برو فلان جایی که بهت میگیم اسماعیل رو سرش رو بذار زمین، سرش رو برو قربانیش کن، ذبحش کن. گفتش که خواب شب اول دید، نوشته که ابراهیم علیه السلام گفت خب میدونست خواب پیغمبران خواب مردم عادی نیست، وحی. در روایت اینجور نوشته، شاید هم اینم درست نباشه، در روایت مثلا همون جلسه اول این کاری کرده باشه، نوشته از 3 شب مونده به عید قربان. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام گفت خب انجام میدیم. اومدش که در مقدمات این کار باشه، دوباره جلسه دوم شب دوم دوباره خواب بودید، بعضی ها نشتن تا 3 شب خواب بودید، شب عید قربون هم خواب بودید، دید دیگه نه دیگه قطعی 100%. تو دو تا فکر تو ذهنش، یکی که به مادر این چجوری الان بره بگه که این جوان 13 ساله هم خوبارم سرشو ببره، دومی که به خودش چجوری بگه. رفت اول داستان مفصلی داره عرض میکنم، رفت به خود اسماعیل، حالا به هاجر چجوری گفتن بماند، رفت به خود اسماعیل گفتش که آقا من پیغمبر خدا مختو که میدونی من پدر تو هم خوابم دیدم، یه همچین قضیه ای باید سرتو رو ببریم و قربونی ببریم. گفت من آمادم، اگر دستور خدای تعالی هست من آمادم. من میگم شما اینو بذارید کنار تاریخی که میخونید، بی خود نیست امام حسین علیه السلام و علی اکبر علیه السلام از سلد اسماعیل هستن. ببین ژنتیک واقعا چی کار میکنه ها. میگه حضرت علی اکبر با امام حسین میمد یک لحظه علی عبدالله رو از مکه تا کربلا خوابش گرفت، یو بیدار شد، کلمه استرجاع و اینا به دام اینا الهی راجمون علی اکبر اسلام اومد نزدیک بود او چی شده کلمه استرجاع میکنه؟ گفت خواب دیدم یه منادی داره میگه آقا این قافله داره به سوی مرگ پیش میده. حضرت علی اکبر اسلام پیام داشت که خب پدر جان مشکل چی؟ گفت اینکه همه میبینیم شهید میشیم. گفت پدر جان در حق این، یعنی در مسیر حق شهید میشیم یا نه؟ از اون بله البته در مسیر حق شهید میشیم، با از مرگ باید این منو شهید میشیم، چه بهتر از این که در مسیر حق باشیم. اسماعیل علیه السلام به ابراهیم این همین حرف زد، گفتش که پدر جان چه مشکلی؟ مگه خطاب نرسید از ناحیه پروردگار متعال که این کار رو انجام بده، گفت بیا بریم و این کار رو انجام بدیم. زندن رو یه جوری صورتم رو روی خاک بذار، دست و پا هم ببند که دست و پا نذارم تو دلت بسوزه، صورتم هم یه جوری رو خاک بذار که من چشمم تو چشم تو نیفته. قضایی دیگری همینجور در کنار این برها زیاد از مسائلش حاشیه میشه. حضرت ابراهیم علیه السلام آوردش توی سنگی مقامی که پروردگار بهش فرموده بود که همون مقام امروزه بهش میگیم سرزمین منا، قربانگاه. قربشون چون اسماعیل علیه السلام خامون روی زمین و عرض خدمت کارت تیزی آماده کرد و گذاشت به گلوی اسماعیل که ببرده سر اسماعیل رو ببرده. هر کاری کردی کارت نبود نبودید با سپس خطاب اومد که صدق در بقیان یا ابراهیم، رویا درست، خواب درست، اون کاری که ما ازت خواستیم این آزمایش هم درست سن پیگه انجام دادیم، بس دارم باری کردم ما ازت پذیرفتیم قبول کردیم. در این آیه که در قرآن هست بیان اون حرکت رو داریم، می فرماید که وفدعیناه و به ذبح عظیم، خداوند یک گوسفندی رو از دل کوه روانه کرد یا جبرائیل براش آورد که این گوسفند به جای اسماعیل علیه السلام قربانی بشه. وفدعیناه و به ذبح عظیم، فدیه، فدا، فدیه که میدونیم شما یعنی چی، فدا یعنی در اصل به معنی قرار دادن چیزی به عنوان بلاگردون آمده، چیزی رو در مقابل چیزی دیدیم. فدایناه یعنی ما قرار دادیم، ما که خدا هستیم چه چیزی را قرار دادیم به جای او که حضرت اسماعیل در ازدلام باشه، یک ذبح عظیم رو که یک قوچ بزرگی بود. این معنی ظاهر آیه است با این مسئله که شأن نزولی که داشت. حالا دقت بکنید همین معنا رو میریم از امام معصوم علیه السلام تعبیرش رو بپرسیم. اینجا هم خوب دقت بکنید. پس معنی ظاهر آیه دونست که اومد اسماعیل علیه السلام رو با یه قوچ تعویض کردن به جای اسماعیل قوچ قربانی بشه. این معنی ظاهر آیه است. اما تعبیر آیه چیه؟ دقت بکنید. فضل ابن شازان این روایت که داریم میگیم در عیون اخبار و رضا جلد اول هست. فضلت شازان میگوید از امام رضا علیه السلام چنین شنیدم که آن زمان که خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام امر فرمود که به جای فرزندش اسماعیل گوسفندی را که خداوند فرستاده بود ذبح نماید، حضرت ابراهیم علیه السلام در دل آرزو می کرد که ای کاش فرزندش اسماعیل را به دست خود ذبح می کرد و دستور ذبح گوسفند به جای ذبح فرزندش به او داده نشده بود. چرا؟ تا به این وسیله احساس پدری را که عزیزترین فرزندش را به دست خود ذبح می کند داشته باشد و در نتیجه به چی برسه؟ شایسته رفیع ترین درجات ثواب در صدر بر مصائب بگردد. اون اجری که خدای تعالی میخواد در صبر بر مصائب بهش بده، این اجر هم به ابراهیم بده. کاش گوسفند نداد و این میاد پسرش قربانی میکرد که خدا ببینه این چی بهش چقدر سخت هم به ابراهیم با اون توصیفات که گفتیم بگذاره که خدای اجر رو به این بده. خداوند عزوجل نیز به او وعده کرد که ای ابراهیم محبوب ترین خلق من نزد تو کیست؟ ابراهیم علیه السلام گفت خدایا مخلوقی خلق نکرده ای که از حبیبت، من اسم حالا نگرم چون وقتمون خیلی کرد، از حبیبت پیامبر آخر الزمان نزد من محبوب تر باشد. خداوند به او وحی فرمود که ای ابراهیم آیا او را بیشتر دوست داری یا خودت را؟ او گفت نه او را بیشتر دوست دارم. خداوند فرمود آیا فرزند او را بیشتر دوست داری یا فرزند خودت را؟ عرض کرد فرزند او را بیشتر دوست دارم. خداوند فرمود آیا بریده شدن سر فرزند او از روی ظلم به دست دشمنانش دل تو را بیشتر به درد می آورد یا بریدن سر فرزندت به دست خودت به خاطر اطاعت از فرمان من. گفت برید شدن سر فرزند او به دست دشمنانش دل من را بیشتر به درد می آورد. خداوند فرمود گروهی که خود را از امت پیامبر آخر الزمان می دانند فرزندش حسین را به ظلم و ستم به مانند گوسفند زیر خواهند کرد و با این کار مستوجب خشم و غضب من خواهند شد. ابراهیم علیه السلام بر این مطلب جزع و فزع کرد، دلش به درد اومد، شروع کرد به گریه کردن. خداوند عز و جل هم به او چنین وحی فرمود: ای ابراهیم، به خاطر این ناراحتی و جزع و فزعت بر حسین علیه السلام و قتل او، ناراحتی و اندوهت بر اسماعیل را در صورتی که اگر او را ذبح می کردی پذیرفتم و رفیع‌ترین درجات ثواب در صبر در مصائب را به تو خواهم داد. یعنی چی؟ فدیناه و به ذبح عظیم، یعنی من آمدم جزع و بیتابی تو رو ای ابراهیم جایگزین ناراحتی و جزع و فزع در قتل در قتل امام حسین علیه السلام کردم، ازت قبول نمودم. فدیناه و به ذبح عظیم یه معنی ظاهری یه معنی باطن. وقت ما چون الان تموم است اجازه بدید من توضیحی که پیرامون این روایت هست و در جلسه آینده خدمتون تقدیم بکنم، شما همینجا مطلب رو نگه بدارید چون فرصت اون یک ساعته هست. انشاءالله چند دقیقه از این روایت در بحث باقی میده که انشاءالله باید براتون توضیح کافی رو عرض بکنم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحمه الله من را عباد آدم از سلام.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
Yeah.